آزادی. آزادی.
رادیوی آزادی.
مجله خبری.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
جنت حمزایی و همسری صابر ولی و فعال سازمان گروه 24 شب یکم به دویم اکتبر بعد پروازش از استانبول به بیشکک از طرف نیروهای امنیتی قرغیزستان بازداشت شده است. مقامات امنیتی تا حال از شرح این خبر خودداری میکنند. خانواده جنت حمزایی و گفتند که به آنها و وکیل دفاع اجازه داده نشده است تا با او دیدار کنند. صابر ولی در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی روز یکشنبه خانه خوشتمانش را در بیشکک کافت و کاف کردند. حالا قضیه بازداشت جنت حمزایی را سازمان های حامی حقوق بشر در قرغیزستان و وکیل دفاعش پیگیری دارند. آنها تخمین میزنند که دستگیر شدن او شاید به فعالیت های سیاسی صابر ولیوف ربط داشته باشد. خودی ولیوف میگوید که اما همسرش شهروند قرغیزستان بوده، اصلا به کارهای سیاسی دخالت نداشت. جان کری کاتب دولتی آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در صحبت تلفنی قدم‌های بعدی در مورد آتش‌بسی سوریه را بحث کردند. جزئیات این گفتگو آشکار نشده است. روز شنبه حامیان حقوق سوریه خبر دادند که نیروهای حکومت بشار اسد با کمک روسیه ضمن حمله به حلب یک بیمارخانه را خراب کردند. طبق اطلاع سازمان ملل متحد در پی حمله‌های یک هفته اخیر حکومت سوریه با یاری روسیه حدود 400 نفر کشته شدند. مذاکرات روسیه و آمریکا برای صلح در سوریه بعد حمله بالای ماشین‌های کمک بشری در چند روز قبل قطع شد. آمریکا در این حادثه روسیه را گناهکار دانست. حالا حلب شاهد خونین‌ترین درگیری هاست. جولیا بیشوف وزیر کارهای خارجه استرالیا گفت است که رویخط گمانبران حمله به هواپیمای مسافربری مالزی در فضای دانباس تا سال 2017 تصدیق خواهد شد. نسبت به سقوط هواپیما احتمال مرافعه بین المللی دادگاهی نیز برگزار شود. در پی سقوط هواپیمای مسافربری مالزی در دو سال پیش 298 سرنشین به هلاکت رسیده بودند. استرالیا از جمله کشورهایی است که در تحقیق این قضیه شامل هستند. همزمان با این کمیسیون کارشناسان از بلژیک، مالزی و اوکراین همراهند. رهبری گروه تفتیشاتی را هلند بر عهده دارد. دو سال پیش هواپیمای مسافربری مالزی در فضای اوکراین طریق موشک‌انداز روسی بوک سرنگون شد. هفته گذشته گروه محققان بین المللی گفتند که این موشک‌انداز بعد از زدن هواپیما دوباره به روسیه برده شده است. در سرنگون کردن این هواپیما نزدیک به 100 نفر گمان بردانسته می شوند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه در آخرین مرحله سفرش به کشورهای حوزه قفقاز وارد باکو پایتخت آذربایجان شد. استقبال از پاپ در فرودگاه باکو به طور نیمه رسمی صورت گرفت. قرار است بعد اجرای نیایش در مرکز باکو رهبر کاتولیک‌های جهان با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم دیدار کند. اهالی آذربایجان اساسا مسلمان‌های پیروی شیعه بوده، با اطلاع ودیکن 570 هزار نفر در این کشور مسیحیان کاتولیکند. رهبری کاتولیک‌های جهان قبل از سفر به آذربایجان دو روز در گرجستان بود. ماموران پلیس در شهر و نواحی تاجیکستان خانه به خانه گشته وضعیت عائله‌داری ساکنان را می‌پرسند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که دور دوم عملیات نیلگال 2016 فقط با تفتیش شناسنامه محدود نمی‌شود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌گوید از آخر ماه سپتامبر تا 7 اکتبر در تاجیکستان دور دوم عملیات نیلگال 2016 جریان خواهد داشت. امسال در تاجیکستان بار دوم است که عملیات نیلگال 2016 برگزار می شود. مرحله یکم این معرکه از 10 تا 31 می امسال جریان داشت. سالهای قبلی این عملیات در دایره مبارزه با مهاجرت غیرقانونی محدود می شد. و پارلمان ترکیه روز شنبه مدت عملیات نظامی نیروهای این کشور در عراق و سوریه را یک سال دراز کرد. نیروهای ترکیه از آخر ماه آوگوست عملیات گسترده را علیه گروه تندروی دولت اسلامی و شبه نظامیان کرد در خاک سوریه و عراق آغاز کردند. دولت عراق پیشتر نسبت به حضور نظامی در آزمدت ارتش ترکیه در عراق ابراز نگرانی کرده بود. طرح تمدید حضور نظامی نیروهای ترکیه در عراق و سوریه با پشتیبانی حزب حاکم و احزاب مخالف در پارلمان آن کشور به تصویب رسیده است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
در حالی که وزارت کارهای داخلی میگوید از تظاهرات جوانان فعال از مطبوعات خبر یافته است، اکثر ناظران تعجب میکنند که چطور ده ها جوان میتوانند چند روز پی هم در کشور معن کننده رهپیمایی ها دست به اعتراض زنند. در گذشته اگر این گونه اعتراض ها اکثر وقت خاموشانه جریان میگرفت، حالا این جوانان به حمله گذشته در برابر آتش زدن اکثر رهبران مخالفان به سنگ اندازی و تخم پرتایی خویشاوندان مخالفان دست زدند. در ذهن بسیاری ها این سوال هم خلق شده است که چطور در کشوری که تمام حرکت های سازمان و تشکل های جمعیتی و سیاسی زیر نظارت است، 5 روز پی هم از 60 تا 100 جوان با اتوبوس ها آمده در دست شعار و آویزه ها اعتراض میکنند و بعد این چند نفر انتخاباً با ماشین پلیس بار کرده شده به مکان نامعلوم انتقال می‌یابند. تا حال کسی نشنیده است که نفری از آنها برای اشتراک در نمایش اعتراضی بدون اجازت مجازات شده باشد. سوال دیگر این است که مگر از تحصیل در کنار ماندن این جوانها مسئولان معارف را نگران نمی‌کند؟ مقامات دولتی همیشه تاکید میکنند که به این اعتراض ها ارتباط ندارند و این جوان ها به خواست خود به خیابان برآمدند. یک مقام بلندپایه در حکومت تاجیکستان که نخواست نامش برده شود، در صحبت با رادیو آزادی 23 سپتامبر، روزی که اعتراض اول و سنگ اندازی بالای دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه صورت گرفت، گفته بود که در این نمایش ها حکومت دست ندارد. جوانها با خواست و تشبث خود به اعتراض برآمدند. آنها جوانان آگاه هستند و از تحولات کشور و خارج آن خبر دارند. پایان اقتباس. در حالی که گروه اعتراضگر عمل خود را بیانگر موقع اکثر اعضای جامعه تاجیکستان مینامد، نظر تاجیکستانی های عادی تا حال آموخته نشده است. یک صاحبکار ساکن دوشنبه در مکاتبه فیسبوکی روز 28 سپتامبر به رادیو آزادی گفت نظرش به این حادثه شدیداً منفی است، چون که رفتار جوانها غیر اخلاقی است. سفرمد، یک ساکن دیگر تاجیکستان، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت
از روی دامگاری بگیریم خدار مستان کار خوب نیست بکنیم. سو میره در تاش در خونه یک از سانگورون میکنیم و پای نخوب میزنیم.
ظفر عبداللهیف، یک کارشناس مسائل سیاسی، میگوید شخصا خود او هیچگاه طرفدار حزب نهضت اسلامی و ایدئولوژی این حزب نبود، ولی او از شیوه یا طرز برگزاری این اعتراض انتقاد کرد و آن را بیرون از آداب سیاسی و اخلاقی نامید.
آخرین کاری که کردند، یعنی تخم پرتایی به سوی همسر عضوی مخالفین، تهدید و ترس دادن آیله از حد زیاد است و از چهارچوب مبارزه های سیاسی بیرون می رود. من این را همچون آغاز فاشیسم در کشور صفت دادم. اگر جامعه این را هم خاموش قبول کند و چیزی نگوید، عاقبتش معلوم نیست که چی می شود. سالهای 1930 در آلمان نیز مردم خاموش بودند.
بعضی کارشناسان رویدادهای تاجیکستان را به حمله های گروه نجات پرست در روسیه مقایسه کردند که در حادثه های زیادی میانهای سالهای 2000 گروه به خیابان ریخته به افراد به اصطلاح غیر روس و مهاجران کار حمله ها انجام می دادند، برخی را لاتکوب و حتی به قتل می رسانیدند. در حالی که پلیس بانگ استراب گروه های حقوق بشر را نمی شنید، دادگاه تنها در حادثه های جداگانه حملگران را به جوابگری جلب و برایشان از روی ماده سبک مثل اوباشی مجازات تعیین میکرد. اکثر تحلیلگران میگویند در صورت تشکیل و تنظیم شده بودن عملهای گروه های جوانان، این معرکه ها به تشکل فکری نسل آینده تاجیکستان تأثیر منفی میگذارد. تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادیروف میگوید
مشکل سر اون است که با این تشکیل کنی های بی‌هنرانه با یک ساختکاری هایی که اونا میکنند، این یک لکته به آبروی و اعتبار کشوری تاجیکستان است. نشانه از اون نشانه که حکومت تاجیکستان نمیتواند تحمل کند موجودیتی همه گونه فکر غیر را.
اعتراض های پی در پی در دوشنبه هفته گذشته در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا منزل سید عبدالله نوری، سید عمر حسینی و رحمت الله رجب از رهبران سابق و زندانی حزب نهضت اسلامی بعد آن شروع شد که گروه از مخالفین دولت تاجیکستان در خارج در نشست سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو شرکت کرده و حکومت تاجیکستان را به نقض حقوق انسان متهم نمودند. بعد حضور مخالفان در نشست چنک های انسانی در پایتخت لهستان، هیئت تاجیکستان نشست مذکور را ترک کرد. هیئت تاجیکستان طرفداران مخالفین دولت در خارج را تروریست نامیده و گفت که آنها نباید حق اشتراک در نشست های سازمان امنیت و همکاری اروپا را داشته باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاه ناحیه دنغره یک دانشجوی تاجیک را در حمله غارتگرانه به نمایندگی بانک اگرا اینیس بانک در این منطقه به 11 سال زندان محکوم کرد. رحمت قاسمزاده رئیس دادگاه ناحیه دنغره روز پنجشنبه 29 سپتامبر ضمن تصدیق این خبر به رادیو زودی گفت که بهروز رؤوف مطابق ماده 249 قسم 2 بندی و یعنی راهزنی برای حمله غارتگرانه به فیلیال اگرا اینیس بانک در ناحیه دنغره مجرم شناخته شده و به 11 سال زندان محکوم شد. با گفته جناب قاسمزاده، بهروز رؤوف مهلت جزا را در زندان نظامش پرزور سپری خواهد کرد. طبق کودکس جنایی تاجیکستان، ماده 249 قسم 2 بندی و محروم ساختن از آزادی به مدت 10 تا 12 سال با ادای جزا در زندان نظامش پرزور و مصادره اموال مجرم را در نظر دارد. اما اسلام الدین رؤوف و پدر بهروز در صحبت کوتاه تلفنی به رادیو زودی گفت که از بالای این حکم به زینه بالای دادگاه شکایت برده است، اما او از جزئیات بیشتر خودداری کرد و نگفت که چرا فرزندش به این راه رفته است. بهروز رؤوف ساکن دیهه کیونوش جماعت دیهات کاریز ناحیه دنغره هنگام بازداشت دانشجوی سال دویم یکی از دانشگاه های قزاقستان بوده است. محمدالله سیدعلیزاده رئیس ناحیه دنغره روز جمعه 29 ایول در یک نشست خبری گفته بود که این جوان برای پیدا کردن مبلغ شرطنامه دانشگاه به این کار دست زده است. جناب سیدعلیزاده افزود که بهروز رؤوف از قزاقستان برگشته از والدین خود پول شرطنامه دانشگاه را طلب کرده است، اما چون دریافته است که والدین توانی پرداخت مبلغ شرطنامه او را ندارند، به نمایندگی اگرا اینیس بانک حمله غارتگرانه کرده است. رئیس ناحیه دنغره گفت که بعد این حادثه بهروز رؤوف به کمیسیارت حربی ناحیه رفته و خواهش کرده است تا او را به خدمت حربی سفر برنمایند. محمد الله سیدعلیزاده در شهر حادثه چنین گفت:
او شخص دانشجو بود، در قزاقستان آمدن خانشان برای مبلغ هایی که دانشجویش دانشجوی دست سالونشان سپاریدن رسیدگی قدر و مادرش، قدر و مادر که شرایط نداشته است که نبودن اکاست است که تو میرون یکم خیلی چی میگه دزدم نبوده چی آمده در آمده است در همونجا.
بهروز رؤوف چند روز بعد از این حادثه بازداشت شده بود. اخیرهای ماه سال جاری در پی حمله غارتگرانه به اگرا اینیس بانک ناحیه دنغره، اهل دین قربان و محافظ این بانک با 17 زخم کار در بیمارستان بستری شده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 20 اپریل جزئیات حمله غارتگرانه به بنای اگرا اینیس بانک در ناحیه دنغره را رسما شهر داد. این نهاد گفت که حمله از سوی یک ساکن 22 ساله همین ناحیه صبح بر وقت 19 اپریل صورت گرفته است. در نتیجه به اطلاع وزارت کارهای داخلی، محافظ بانک، یک میلیسیونر شعبه خدمات دولتی محافظتی شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه دنغره، مرد 36 ساله ساکن ناحیه با 17 ضرب کار به بیمارستان انتقال یافت. ناحیه دنغره ولایت ختلان در تقریبا 100 کیلومتر جنوب و شرق دوشنبه پایتخت تاجیکستان جایگیر است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلوب.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
مسئولان مسجدهای سغد امسال با معرکه آبونه به نشریه های دوری کشور به طور گسترده همراه شدند. از حالا در برخی مسجدها بین صفهای نمازگزاران دسترخوان میگردانند و برای آبونه پول جمع میارند. یک ساکن خوجند که خود را با نام فرهاد معرفی نمود، در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی در این باره گفت که قبل از گذاشتن نماز جمعه در مسجد تقوا جایگیر در محله 13 هم، امام خطیب این مسجد گفته است که این مسجد به مبلغ نزدیک 1000 سومانی به نشریه ها آبونه می شود و نمازگزاران هر کس کم کم پول خرج کردند. عبدالسعید امانزاده از مسئولان امور دین در حکومت سغد روز 27 سپتامبر درباره آبونه شدن مسجدها بر روزنامه و مجله های کشور چنین گفت:
جمعه تشکیل کردگی دو سالسی دین و جامعه همون با آبونه میشن،
فقط به همین
رویم افشه خواهشاشون آبونه میشن.
مصاحبم افزود هدف اساسی از آبونه مسجدها به نشریه های دوری به خاطر باخبر نمودن خادمان دینی و نمازگزاران از فضای اطلاعاتی کشور، نوگانی ها و پیشرفت ها است. سالی روان در بعضی مسجدهای سغد گوشه های مطبوعات دوری پیدا شدند که تقریبا خالی به نظر می رسیدند. نمایندگی پاچته تاجیکستان در خوجند می گوید سال گذشته 2015 نیز مسجدها به نشریه های دوری آبونه شده بودند، اما امسال شروع از ماه آوگوست اتحادیه های دینی به نشریه ها زیاد آبونه می شوند. عباد الله کلانزاده امام خطیب مسجد جامع نور اسلام در خوجند درباره آبونه شدن مسجدها به روزنامه و مجله های کشور چنین میگوید:
این یک چیزی به فکر من بسیار خوب هست که تشکیلات ها، اتحادیه های دینی، نمازخوانان در قطار آن که آنها شهروند هستند، شاید یک مجله در خانه شان یا چند مجله آبونه میشن، آن مجله هایی که ما آبونه میشویم آنها ندارند. به هر حال یک جهان بینی امروزه خود را وسیع میکنند. البته این چیز خوب است.
جناب کلانزاده در مورد این که بعضی نمازگزاران گذاشتن مجله و گزیته های صورتدار را در داخل مسجد ناروا می حسابند گفت که این افکار قدیم را باید دیگرگون کرد.
اکنون ما وقتی که مسجد می گوییم البته نزدی محراب نمی مانند و یک گوشه و در یک بالای میز مثلا چند مجله و روزنامه ها یا کتاب هایی که مثلا آیدی ما دخالت دارد، اون چیزا موندن هیچ باکی ندارد.
معرکه آبونه مسجدها بر روزنامه و مجله های جمهوری در حال راه اندازی می شود که سال روان مقامات سغد چندین امام خطیبان مسجدهای جامع و پنج وقته منطقه شمالی تاجیکستان را با جرم فعالیت در سازمان اخوان المسلمین به کنج زندان نشاندند. مقامات مسجدهای کشور را در پهن کردن غایه های تندگرایی در بین اهالی مقصر می دانند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 21 ژانویه سال جاری گفت که طبق تحلیل ها مکان اساسی جلب اهالی به گروه های افرادگرا مسجدها، مؤسسه های دینی داخل و خارج کشور، اینچنین سامانه های مختلفی اینترنتی می باشند. در پی این راه اندازی شدن معرکه گسترده آبونه مسجدها به روزنامه و مجله ها به باور بسیار خادمان رسمی دین، به خاطر جلب توجه بیشتر خادمان مسجدها و نمازگزاران قطاری از وضع تاجیکستان و جهان و آگاهی بیشتر پیدا کردن از سیاست دولت تاجیکستان صورت می گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
پیشوازگیری های با تنتنه پرزیدنت تاجیکستان را در سراسر کشور کارشناسان تلاش مقامات محلی برای رویپوش کردن کمبودی های جامعه عنوان میکنند. به نظر این کارشناسان مقامات با پیشواز پرزیدنت در محل ها آمادگی طولانی میبینند. طلبه و معلم و کارگر را برای هفته ها از درس و کار دور میمونند. برقص و بازی جلب میکنند ولی از این همه در نهایت امر همان رهبری محلی بهره میبردارد که آبادکار بودن خود را به نمایش میگذارد. مسئولان حکومت محلی در کلاب میگویند پرزیدنت کشور را در این شهر به طور فرق کننده پیشواز خواهند گرفت. قرار است اولی ماه اکتبر امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به منطقه کلاب سفری کاری انجام دهد. اکنون بعدی تنفس چند ساله در نمایش کاری های مقامات محلی به دنبال تنقید مرکه از جانب پرزیدنت سبقت کی پرزیدنت را بهتر از دیگر پیشواز میگیرد با نیروی تازه آغاز شده است. سرخان عبدالقهاروف مدیر شعبه فرهنگ حکومت کلوب روزی 30 سپتامبر بر رادیو زودی گفت که آمادگی به استقبال رئیس جمهور یک ماه پیش شروع شد. در کلوب بیش از 1000 دانشجو و طلبه مکتب به مشق پیشوازی پرزیدنت هم روز در میدان ورزشی جمع میشوند و مشق میکنند. سرخان عبدالقهاروف گفت:
"ساعت بلند از راستم گذشت، کلوب هم ایشالا ساعت خیلی بلند بود بگذره. برنامه رنگین هستیم، برنامه چند نمره های کنسرتی از شهر کلوب از بلیت شطران گرفته گیم و چند تا از نمره از شهر دوشنبه و انسپلی کسپی و بلیت سوگنمی هم داخل هم که برنامه هنرز فرهنگی دن.
در شهر کلوب به فرق از ناحیه رشت که سفر پرزیدنت به آنجا از هفته گذشته آغاز یافته بود، گروه بزرگی دانشجویان در ورزشگاه مرکزی شهر پورتریت بزرگی رئیس جمهور را می‌سازند. معمولا در سفرهای خود پرزیدنت کشور لنته‌های رمزی انشاءات تازه بنیاد مثل مکتب، بیمارخانه و کارخانه‌های خرد و بزرگ را می‌برد و به فعالیت آنها آغاز می‌بخشد. تا چند سال پیش سفرها خاکسرانه‌تر بودند و پرزیدنت هم بیشتر برای شنیدن حرف دل مردم به نواحی می‌برآمد. اما حالا تنقیدها در پس قالین‌ها و گلچنبرها و دستفشانی زنان و کودکان پنهان ماندند. به نزد میکروفون تنها آنهای راه می‌یابند که اگر از رهبری دولت ستایش کنند. این در حالی است که مردم در شرایط بحران اقتصادی، دپارتاسیای سراسری مهاجران و بیکاری مشکلات زیاد دارند و می‌خواهند رئیس جمهور با آنها کمک کند. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید خرج‌های هنگفت برای استقبال پرزیدنت تنها خوشامد به یک نفر و پنهان داشتن مشکلات جامعه است. او گفت:
در این وضعیت زیاد باز ضرر میبیند، البته این هم پیامت های سیاسی به خود میآورد. خوشامدگویی زیاد این البته ضرر دارد، چون که شماره خوشامدگویی ها زیاد شود، پرابلم از بین نمیشود. جو برای موعظه ها، جو برای تحلیل نمیموند. بخوری با تنتنه اگر یک اثر زیاد شکل بگیرد، البته این با ضرر این مسئله تحلیل و
در بودجه کشور و هم بودجه مقامات اجرایی محلی بنده با نام خرج برای چورابینی های اومایی فرهنگی درج شده است. اما معلوم نیست که این بنده بودجه سفرهای رئیس جمهور را نیز در نظر می گیرد یا خیر. مسئولین حکومت های محلی صرف مبلغ خورو هنگامی سفرهای پرزیدنت پنهان می دارند. مسئولان نهادهای دولتی باور دارند که سفرهای پرزیدنت و آمادگی سراسری و پیشوازی او زندگی مردم را بهتر می کند. سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان می گوید حالا فرهنگ مردم نیز تغییر کرده است و آنها ضمن سفرها بیشتر از روح بلندی خود صحبت می کنند. او میگوید حالا مردم مشکلات را بیشتر با نمایندگان پرزیدنت در محل ها در میان میگذارند و نمیخواهند مشکلات خرد خود را با پرزیدنت در میان گذارند. از سوی دیگر با گفته سفروف سفرها و پیشوازگیری از پرزیدنت مردم را فعال کرده است.
اگر دقت داده باشه در فقط سالهای پیش در واخره ها قریب که مردم یکان شکایت نمیکنند، بیشتر آنها روح بلندی خودشان را افاده میکنند. آنها کوشش میکنند که برای پرزیدنت پرابلم خلق نکنند و آنها را به خودشان حل کنند. هم رابطه محلی و هم خود مردم هم همین گونه خصلت های عجیب پیدا کردند که ما آنها را با چشم خود دیدیم.
مالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان سالی یک دفعه به شهر نوایی کشور سفر میکند تا با زندگی مردم از نزدیک آشنا شود و با مقامات محلی راهی حل مشکلات آنها را پیدا کند. دوره سفرهای امسالی و احتمال با بازی دست کلوب به انجام میرسد. تا ماه می سال آینده مقامات محلی فرصت بیشتر دارند تا شیوه های نو استقبال رئیس جمهور را کشف کنند.
پول و بازار.
پول و بازار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز و به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزاد خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراه خواهم کرد و امروز در برنامه
قراری 745 حکومت تاجیکستان با یک فرمان برنامه نجات کارخانه های دولتی از وضع بحرانی را تصدیق کرد. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در قطار 200 بانک بزرگ کشورهای پسا شوروی چگونه این دو بانک بر رده بندی افتادند؟
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را از همکارم شهلای گل خواجه میشنویم.
بانک آسیای رشد گفته است که اکثریت نیروگاه‌های برقی تاجیکستان به تعمیر و از نوسازی احتیاج دارند. در متن استراتژی نوی همکاری بانک آسیای رشد با تاجیکستان گفته می‌شود تاجیکستان از امکانات بزرگ نیروی آبی برق برخوردار است، اما اکثر نیروگاه‌های برقی آبی موجوده به تعمیر و از نوسازی نیاز دارند، چون که آنها هنوز زمان شوروی ساخته شدند. در ادامه این متن آمده است در تاجیکستان در موسم تابستان نیروی برق اضافی و در موسم تیرماه و زمستان